ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون. در این شامگاه دوشنبه 8 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ماه سپتامبر سال 2019 میلادی، این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و اجازه بدید که با نخستین همکار فرهنگ قویمی آغاز کنیم و تازه ترین خبرها.
با درود فراوان، شورای ملی مقاومت روز دوشنبه جزئیاتی از آنچه که حمله جمهوری اسلامی ایران به شرکت تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان نامید ارائه کرد. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در این مورد به رادیو فردا میگوید حملات با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن، نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا اطلاعات جدیدی از عملیات جنگی رژیم آخوندی علیه تأسیسات نفتی عربستان سعودی را افشا کرد. بر اساس اطلاعات سازمان مجاهدین خلق ایران که از درون رژیم به دست آمده، تصمیم این حمله در جلسه شورای امنیت رژیم آخوندی با حضور روحانی و ظریف گرفته شده.
تا کنون منبع دیگری ادعای شورای ملی مقاومت ایران را تایید نکرده است. پیشتر عربستان و آمریکا ایران را مسئول حمله به تأسیسات آرامکو دانستند، اما تهران این اتهام را رد کرده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در نیویورک با گروه 4 به اضافه 1 در سطح وزیران جلساتی برگزار و موضوعاتی بررسی شد. وی افزود آمادگی‌هایی هم برای برگزاری 5 به علاوه 1 به وجود آمده که چارچوب‌های آن مورد توافق 7 کشور قرار گرفته است.
هم در زمینه مسائل جهانی که ما بحث داشتیم، حالا هم 4 به اضافه 1 که در سطح وزرا اونجا مباحثی داشتن و جلسه‌ای داشتن و البته یه آمادگی‌هایی هم برای 5 به اضافه 1 به وجود آمده بود.
حسن روحانی افزود که جزئیات این توافق را در جلسه چهارشنبه شب هیئت دولت توضیح خواهد داد. او تاکید کرد که مسئله بسیار مهمی است که بتوانیم مسئله هسته‌ای را در روال قانونی و بین‌المللی خود قرار دهیم و دیگران را به توبه تشویق کنیم که زمینه آن آماده بود و به گفته او می شود در شرایط بهتری آماده کرد. رئیس جمهوری اسلامی درباره اینکه منظورش از توبه چیست و چه فردی مخاطب اوست توضیحی نداد. در خبری دیگر، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بار دیگر ضمن مخالفت با تحریم انتخابات گفت لزوم شرکت در انتخابات غیر از لیست دادن در انتخابات است و به گفته او باید شرایطی فراهم شود که بتوان خود را به ارائه لیست قانع کرد. به گزارش سایت رسمی آقای خاتمی به روز دوشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت باید برای شرکت در انتخابات به مردم گفته شود که چه کارهایی می‌خواهیم انجام دهیم و چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم. وی همچنین تاکید کرد که از جمهوری اسلامی دفاع می‌کند، ولی به گفته وی جمهوری به معنای واقعی کلمه و اسلام سازگار با مقومات جمهوری. رئیس جمهوری پیشین ایران در سالهای اخیر با محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت سیاسی و اجتماعی خود مواجه بوده و از زمستان سال 93 دادستان تهران انتشار تصاویر و خبرهای او را ممنوع کرده است. با وجود این، او در ماه‌های گذشته حضور رسانه‌ای بیشتری برای دعوت مردم به شرکت در انتخابات و مخالفت با تحریم‌های انتخابات داشته است. خانم الهه،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. تازه ترین خبرها رو شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ظرفیت نابودی اسرائیل فراهم است.
از نظر من این سخنرانی بیشتر از اون که مبتنی بر واقعیت‌های روی زمین باشه، متأثر از یک حال و هوای حماسی و حتی شبیه به نوحه‌خوانی و حریف‌طلبی و از اینجور داستان‌ها هست.
سخنگوی دولت ایران میگوید اگر عربستان واقعا خواهان تغییر رفتار باشد، جمهوری اسلامی از آن استقبال خواهد کرد.
به نظر میاد که هنوز در تهران بر اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم همچنان سطح اعتماد سازی میان این دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
ادامه اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، میگوید جمهوری اسلامی ظرفیت نابودی اسرائیل را فراهم کرده و باید این رژیم از جغرافیای عالم حذف شود. حسین سلامی که در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه سخن میگفت، تاکید کرد که این موضوع هدفی دست یافتنی است. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به پرسش‌های ما درباره گفته‌های حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسخ داده است.
این سخنان حاصل یک ذهن پریشان ایدئولوژی زده است که به نظر من به هیچ وجه منافع ملی و سعادت مردم ایران رو در نظر نگرفته. البته از آقای سلامی که به حرافی، تحریک احساسات و ادعای گزاف مشهوره، شنیدن یک چنین سخنانی مایه تعجب نیست، مخصوصا این که در جمع فرماندهان سپاه سخنرانی می‌کرده و همونجا هم ریشه های تشکیل سپاه رو نه بعد از انقلاب ایران بلکه سال 61 هجری قمری و همزمان با واقعه کشته شدن امام سوم شیعیان اعلام میکنه. بنابراین از نظر من این سخنرانی بیشتر از اون که مبتنی بر واقعیت‌های روی زمین باشه، متأثر از یک حال و هوای حماسی و حتی شبیه به نوحه خانی و حریف طلبی و از اینجور داستانا هست.
آقای توفیقی، از دیدگاه شما، حالا که ایران رو تنشا از هر سو احاطه کرده، چه سودی داره گفتن چنین حرفایی و برانگیختن احساسات در کشورهای دیگه و جلب نظر منفی قدرت‌های جهانی؟
ببینید، در دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل هیچ شکی وجود نداره. حالا کاری هم به ریشه های این دشمنی نداریم که به نوعی یهودی ستیزی و اختلافات تاریخی مسلمانان و یهودیان برمیگرده. اما اینکه چرا آقای سلامی در یک وضعیت بحران بین‌المللی که ایران قرار داره میاد یک همچین سخنانی رو بیان میکنه، به نظرم به دلیل زوال عقل سیاسیه. آقای سلامی و کلا رهبران جمهوری اسلامی متوجه نکته نیستن که در نظم نوین جهانی صرف داشتن قدرت نظامی نمیتونه دلیل یا توجیهی برای از بین بردن سایر اعضای سازمان ملل متحد که اسرائیل هم جزئی از اون هستش باشه. البته رهبران جمهوری اسلامی از همون ابتدای پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی نشون دادن که با نظم موجود در دنیا مشکل دارن، حاضر به پذیرشش نیستن. اما مسئله اینجاست که این آقایون هزینه این خیال پردازی ها و ایده های سلطه طلبانه اسلام سیاسی رو نه از مملکت شخصی خودشون بلکه از جیب مردم ایران دارن پرداخت میکنن. این صحبت های امروز آقای سلامی هم باید در همین راستا و در چارچوب اون جنگ روانی که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون رو داره با اسرائیل و همینطور سایر قدرت های منطقه جلو میبره ارزیابی کنیم.
آقای توفیقی، این اولین بار نیست که حسین سلامی چنین اظهاراتی میکنه. دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم در مورد نابودی اسرائیل حرفایی پیشتر زدن، از جمله رهبر جمهوری اسلامی از ویران کردن تل آویو حرف زده و اینکه اسرائیل سال 1419 خورشیدی رو نخواهد دید. این در حالیه که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، سال گذشته گفته بود که هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی اسرائیل رو تهدید به نابودی نکردن. حتی گفته بود فقط یک نفر رو پیدا کنید به ما نشون بدید که این حرف رو زده باشه. هیچ کس نزده. سوال از شما این هست، چگونه ممکنه این دوگانگی در گفتار و رفتار دولت و دیگر مقامات جمهوری اسلامی رو از جمله رهبر و فرمانده کل سپاه پاسداران رو تعبیر کرد؟
ببینید، دشمنی ایران با اسرائیل و اینکه اساساً استراتژی خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر ضدیت با اسرائیل از هر من الشمس اصلا قایم کردنی نیست. آقای ظریف ادعاهای دیگری هم داشته، یا حتی آقای روحانی، مبنی بر اینکه مثلا ما زندانی سیاسی نداریم یا حقوق بشر در ایران رعایت میشه. اینها نوعی ظاهرسازی برای راضی کردن و یا حتی میشه گفت فریب افکار عمومی دنیا به حساب میاد. آقای ظریف، آقای روحانی وقتی در مجامع عمومی قرار میگیرن. این اظهارات تند ضد اسرائیلی آقای خامنه ای و حتی آقای خمینی، اولین بار آقای خمینی بود که گفت اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه، اینها رو انکار میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه بتوانند افکار عمومی رو با خودشون همراه بکنن، چون جمهوری اسلامی اساسا برای مثلا 50 سال و 100 سال آینده که برنامه‌ریزی نمیکنه، داره فقط این ذهنیت رو داره که اصطلاحا خودشون میگن از این ستون به اون ستون فرج بتونن حالا مثلا یک تحریم ها رو اثرش رو کم بکنن یا مواردی از این دست. بنابراین این تناقض نیست، بلکه نوعی فریب افکار عمومی است که من تصور نمیکنم دنیا این رو دیگه بپذیره.
آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامیمون.
کمتر خانواده ایه که زهر این رژیم به تنش نخورده باشه. خانم مسیح علی نژاد یک ایرانی بانوی واقعا شایسته است که از زندگی خصوصی خودش و از لذایز زندگی جوانی خودش گذشته داره برای آزادی ایران و مردم ایران فعالیت میکنه. خانواده اینو گرفتن زندان کردن. هزاران خانواده دیگه مثل خانم علی نژاد هستن که خانواده ها رو گروگان گرفتن، اینا زندانی کردن و اینا به هیچ جایی نخواهند رسید. جمهوری اسلامی به هیچ جایی نخواهد رسید با این کارای زشتش. من واقعا برای خانم علی نژاد و خانواده های شبیه ایشون که در بند و گرفتار این نظام فاسد هستن متاسفم.
تنها سپاه پاسداران دشمن دیکتاتوری آقای خامنه ای هست و اینها تحت فشار هستن و نمیتونن نظرات خودشون رو بگن. امیدواریم که سپاه حاضر نشه در جنگ ها شرکت کنه، هرچند که آقای خامنه ای هر از مدتی یکی از فرمانده ها رو عوض میکنه. اینا همش از ترس بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فرداگرام.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS ضمن آنکه در مورد افزایش تنش با جمهوری اسلامی و درگیری نظامی احتمالی هشدار داد، اما گفت حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر است. از سوی دیگر در ایران سخنگوی دولت گفت اگر عربستان واقعاً به دنبال تغییر رفتار باشد، جمهوری اسلامی از آن استقبال خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
در پی میانجیگری‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان و سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان، برخی گزارش‌ها حاکی از ارسال پیام‌هایی از سوی عربستان برای جمهوری اسلامی ایران بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران در نشست خبری روز دوشنبه‌اش خبر فرستادن پیام از سوی سران عربستان به ایران را تایید کرد.
بله، این خبر درستیه که پیغام‌هایی رو برده بودن برای آقای روحانی که سران کشورها که از سوی عربستان این پیام بوده.
آقای ربیعی توضیح دیگری در مورد حامل این پیام‌ها و محتوای آن نداد. علی ربیعی همچنین گفت برای بهبود روابط با ریاض تهران باید نشانه‌هایی از تغییر رفتار دولت ریاض را ببیند و در این صورت از آن استقبال می‌کند.
اگر عربستان واقعاً به دنبال تغییر رفتارش باشه ما استقبال میکنیم.
در همین روز عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی راجع به سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان و تلاش عراق برای کاهش تنش بین تهران و ریاض گفت تهران از هر گونه تلاشی برای کاهش تنش در منطقه استقبال میکند، ولی به گفته او به نظر میرسد که طرف مقابل بر اساس برخی از محاسبات یا توهمات این آمادگی را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد سفر احتمالی عادل عبدالمهدی به تهران گفت اگر ایشان بخواهند به تهران بیایند قدمشان روی چشم، ولی در مورد انجام این سفر چیزی هنوز قطعی نشده است. با توجه به این فعل و انفعالات دیپلماتیک چه چشم‌اندازی میتوان در روابط ایران و عربستان متصور بود؟ حبیب حسینی فند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این مورد به رادیو فردا چنین میگوید.
تلاش‌های متفاوتی در جریان برای اینکه سطح تنش بین دو کشور کاهش پیدا بکنه، از تلاش‌هایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان کرده و پیام‌هایی رو رد و بدل کرده، شاید فشرده‌تر از اون حرف‌ها و کارهایی که آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق داره انجام میده، حتی در خط ظاهراً یک کنفرانس منطقه‌ای با شرکت همه طرف‌ها راه بیاندازه. ولی خود بن سلمان، محمد بن سلمان، تو همین مصاحبه‌اش هم عنوان می‌کنه، میگه که مشکل باید در چارچوب روابط ایران و آمریکا حل بشه، یعنی دیداری باید انجام بگیره بین آقای روحانی و آقای ترامپ، و ایران نمیتونه بدون به اصطلاح حل یک پکیج کلی در روابطش با سطح بین المللی انتظار داشته باشه که در مورد عربستان هم به اصطلاح گشایشی حاصل بشه. به نظر میاد که این توهم در تهران هست که همونطور که در مورد برجام فکر میکردن که میشه آمریکا رو دور زد از طریق اروپایی ها به نتایج رسید، تو سطح منطقه هم همچنان فکر میکنن که میشه بدون در نظر گرفتن حضور آمریکا، نقشی که داره، رفت و کشورهای منطقه رو از آمریکا جدا کرد و از طریق مثلا خلاف امید مثلا بهشون به یک تنظیمات جدیدی رسید. به همه این دلایل به نظر میاد که هنوز در تهران در اساس واقعیات حرکت نمیشه و در ریاض هم همچنان سطح اعتماد سازی میان دو طرفین به حدی نیست که بشه گفت ما شاهد گشایشی در اسرع وقت خواهیم بود.
تنش بین ایران و عربستان پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بالا گرفته است. هرچند حوثی‌های یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما عربستان، آمریکا و کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه رفتند، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
از حمید فاطمی از رادیو فردا می‌شنیدید. شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در یک نشست خبری اعلام کرد مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مسئول حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در شرق عربستان بوده. این نشست روز دوشنبه امروز در واشنگتن برگزار شد. علیرضا جعفرزاده از اعضای شورای ملی مقاومت تصریح کرد که حمله از پایگاه نظامی امیدیه در اهواز انجام شده است. تهران دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را رد می کند. شبه نظامیان حوثی در یمن مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. عربستان سعودی، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کردند. علیرضا جعفرزاده در این زمینه به رادیو فردا نیز چنین گفته است.
در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن امروز سازمان مجاهدین خلق اطلاعاتی رو رو کرد که نشون میداد که تصمیم حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط شخص خامنه‌ای گرفته شده. این تصمیم در جلسه شورای عالی امنیت ملی رژیم در 31 جولای 2019 بررسی شده، نهایی شده، به تصویب رسیده. جزئیات این طرح به فرماندهان بالای سپاه پاسداران ابلاغ شده و این فرماندهان بعد از طراحی به پایگاه تاکتیکی فرماندهی عملیاتی در امیدیه در خوزستان منتقل شدند و طراحی عملیات رو از اونجا پیش بردند. مدارکی که ما اینجا رو کردیم جزئیات نام فرماندهانی بود که در این عملیات شرکت داشتند، جزئیات مربوط به محل قرارگاهی که اینا توش طراحی کرده بودند، تاریخ جلسه‌ای که شورای عالی امنیت ملی رژیم حول این تشکیل داده بود، رفت و آمدهای فرمانده‌های سپاه پاسداران به این قرارگاه امیدیه، یکی از مهمترین قرارگاه‌های تاکتیکی عملیاتی رژیم هستش، و همینطور درگی بودن شخص یکی از فرمانده‌های بالای سپاه به نام غلامعلی رشید که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمه، که این فرمانده کل عملیات رژیم چه سپاه چه ارتش در شرایط بحران و جنگه. همه این جزئیات ما امروز افشا کردیم.
از علیرضا جعفرزاده از اعضای شورای ملی مقاومت میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه برای هشتمین روز به رغم احضار 40 تن از آنان به پلیس امنیت شهرستان شوش ادامه یافت. اعتصاب کارگران روز دوشنبه گذشته و در اعتراض به اخراج 21 تن از همکارانشان از سوی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه آغاز شد، اما آنها خواسته های دیگری را نیز مطرح کردند. روزبه بلحری از رادیو فردا.
اعتراض به اخراج 21 کارگر نیشکر هفت‌تپه و درخواست برای بازگشت به کار تمام آنها تنها موردی نیست که در اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه مطرح شدند. این در شرایطی است که برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از تصمیم کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه برای اخراج 150 کارگر دیگر این واحد کشاورزی صنعتی است. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، کارگران اعتصابی همچنین خواستار لغو احکام قضایی صادر شده در پرونده بازداشت شدگان هفت‌تپه هستند. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران اسماعیل بخشی را به 14 سال زندان و تحمل 74 ضربه شلاق و دادگاه انقلاب اسلامی شوش محمد خنیفر را به 6 سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر این ده ها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه به زندان و شلاق محکوم شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، ابراهیم عباسی منجزی از کارکنان نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در جمع کارگران اعتصابی گفت:
کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه در شرایطی ادامه دارد که دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور آنها نیز پرداخت نشده است. همزمان به گفته یک کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، پلیس امنیت شهرستان شوش 40 تن از کارگران را احضار کرده است. دوشنبه گذشته نیز 8 تن از کارگران اعتصابی احضار شده و از آنان تعهدنامه‌هایی در مورد شرکت نکردن در اعتصاب گرفته شده بود. همزمان کارفرمای خصوصی شرکت کارگران را تهدید به جرایم مالی و کاهش مدت قرارداد کرده بود. در این حال غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز یکشنبه در واکنش به مشکلات موجود در شرکت نیشکر هفت‌تپه و مطالبات کارگران به تلویزیون گفت:
الان مطالبات مالی خاصی نیست، داره پرداخت میشه. تا تیر ماه حقوق دریافت کردن و این ماه هم باید مرداد ماه رو دریافت کنن. مشکل از اونجا ایجاد شد که قرارداد قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد، باید تمدید میشد. کارفرما بنا به اختیاراتی که داره بنا گذاشته با 20 نفر قرارداد تمدید نکنه.
این مقام دولتی اشاره کرد که به هیئتی دستور بررسی دلایل عدم تمدید قرارداد با 21 کارگر نیشکر هفت‌تپه را داده است و گفت که این مشکل خیلی جدی نیست.
کارگران هم باید متعهد به همکاری با کارفرما باشن، متعهد باشن که در قبال بالاخره درآمدی که دارن نسبت به تأمین آنچه کارفرما در شرکت از اونها میخواد برای کار و تولید اون رو انجام بدن. اما هر کس بخواد از حقش تخطی بکنه، هر کس بخواد که بیش از حقش زیاد خواهی کنه، خب نه، ما موظفیم به تأمین نظم و اجرای قانون.
سخنان استاندار خوزستان در شرایطی ابراز شد که کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه و مانند روزها، هفته‌ها و ماه‌های قبل با خصوصی سازی این واحد کشاورزی صنعتی مخالفت کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، ابراهیم عباسی منجزی از کارکنان نیشکر هفت‌تپه در جمع کارگران اعتصابی در مورد بحث خصوصی سازی این شرکت گفت:
واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی اشتباه قرن بود. تا 100 سال دیگه که بیان بگن که درست بوده، 100 سال دیگه نمیتونن مردم رو متقاعد کنن که هفت‌تپه صورت اساسی و بنیادی و صحیح واگذار شد. شرکت هفت‌تپه شرکت مادره و واگذاریش به بخش خصوصی غیر ممکنه. بخش خصوصی نمیتونه اینجا کار کنه. سرمایه‌دار میاد میخواد زمینا رو بالا بکشه، تیکه تیکه کنه، ما هم بمونه همینجا نگاش کنیم میگیم به به چرچر.
شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری به بخش خصوصی در زمستان سال 94 با مشکلات گسترده مالی مواجه بوده است. این موضوع اعتراض کارگران این واحد کشاورزی صنعتی را به همراه داشته و آنان بارها خواستار واگذاری آن به خود کارگران و یا بازگشت مالکیتش به دولت شدند. دولت حسن روحانی اما با این خواسته ها مخالفت کرده و بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. این در شرایطی است که کارگران کارخانه های دیگری نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت هستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ در سوئیس 15 دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. امسال دو فیلم بلند داستانی از ایران به این جشنواره راه یافتند که در بخش مسابقه با 13 فیلم دیگر برای کسب جایزه چشم طلایی رقابت می کنند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان گزارش می دهد.
پس از جشنواره لوکارنو، فستیوال زوریخ دومین رویداد بزرگ سینمایی در سوئیس است که همه ساله در آغاز فصل پاییز درهای خود را به روی دوستداران هنر افتم باز می کند. کشف فیلمسازان جوان و حمایت از آنها در پیشبرد امور فیلمسازی یکی از هدفهای اصلی جشنواره زوریخ است. امسال به این فستیوال 171 فیلم از 55 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته که از آن میان 17 فیلم نخستین نمایش عمومیشان را در این جشنواره پشت سر می‌گذارند. فستیوال زوریخ دارای 3 بخش مسابقه برای فیلم‌های بلند داستانی، مستند و فیلم‌های ساخت آلمان و سوئیس است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این جشنواره است که همه ساله همراه با جوایز نقدی به برندگان اهدا می‌شود. به فستیوال زوریخ اگرچه امسال 2 فیلم از سینماگران داخل ایران راه یافته، ولی 4 سال پیش این جشنواره در بخشی به نام نگاهی به سینمای نوین ایران 14 فیلم از کارگردانان نسل نو و جوان ایرانی را به تماشا گذاشت. 2 فیلم بلند داستانی از ایران برای نمایش در بخش مسابقه بین الملل فستیوال زوریخ برگزیده شده که برای دریافت جایزه چشم طلایی با 13 فیلم دیگر رقابت می کنند. متری 6.5 یکی از این 2 فیلم است که ساخته سعید روستایی است و از شماری پلیس مبارزه با مواد مخدر در تهران میگوید که در تلاشند فروشنده بزرگ شیشه را به دام اندازند. این فیلم در واقع اعتیاد را به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی ایران به تصویر کشیده.
آجا آقا احیانا اشتباه نشده پلیس منم، خب تنبولی بود که رفت، شما حرفمون رو باور میکنید؟
میخوام بدونم تو رنجی شده که بیواسطه صاف تو چشای من نگاه کنید؟ اگه معمول نبودی که یه رسی داشتی از کمتر از 500 متری من رنجید.
نصف متهمای تو اون سلول رو من خودم دستگیر کردم، اون وقت میخوای بندازی منو وسط همونا؟
حواستون باشه سرباز، کسی جا به جا نکنه چیزی بینشون.
دیگر فیلم ایرانی که به بخش مسابقه جشنواره زوریخ در سوئیس راه یافته پسر مادر ساخته مهناز محمدی است. محمد رسولوف کارگردان ایرانی فیلم نام نویس پسر مادر است. این فیلم از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده بین یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیادم.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه.
هر دستگاه
رو ببینم چیکار می‌کنی؟
بیا قدید همونه که با مهندس سرویس کارخونه بریزید رو هم.
جون بچت دست از سر من مردم.
بابا من شما رو دوست دارم.
سایه مدرسه‌ت به خدا نعمت ها.
من نمیتونم پسرام ول کنم.
چه جوان توی خونه کوچیک توی اتاق. والله به خدا هزار تا حرف ازش در میاد. نمیخوای کمک کنی زندگی مامانت عوض بشه؟
میخوام.
بهش محبت کن. اون بچه‌رم میاره.
مامانم میاد دنبالم.
جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس تا 14 مهر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. اگر همین الان سری به اون بزنید میبینید که به طور مثال رئیس جمهوری ایران میگوید در جریان سفرش به نیویورک درباره چارچوب جلسه 5+1 بین 7 کشور طرف مذاکره در برنامه هسته‌ای ایران توافق صورت گرفته است، و یا اینکه ادعای سازمان مجاهدین خلق در مورد آگاهی از جزئیات حمله به تأسیسات نفتی عربستان، همه اینها با جزئیاتی بیش از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید میتونید اونجا ببینید و بخونید. خدا نگهدارتون، امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.